تستنی از بیرون یعنی دیگه برگستن ندارم. این میگم توبه مسیر همین از دهنی این توبه مسیر را در نهر ملاقه این صورت بیان کرده هر بوده هستی این که خود آیا دارم حسیمانی طبیق از درسته تصمیم عقید نسبت به آینده حقوق خدا و حقوق مردم را در گذشته ادا کردن هر چه حق از خدا نمازی فوت شده است روزهای فوت شده است حجی فوت شده است حقوق الهی را انجام دادن حقوق مردم را اگر دینی از مردم هست هر نوع دینی غیبتی از کسی کردی هر کاری کردی اینها را صرف بکنید به هر شکلی که برای ممکن هست صرف بکنید جایی که باید بیدیدی نمیشه بیدیدی به عقب و باید مردم را به عقب بیاورید
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين للصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. در وسط این آیات آیاتی که مربوط به اون داستانی که رازی میان پیغمبر اکرم و یکی از همسرهاش می‌گذرد و بعد او افشا می کند که به تکرار می کنیم و بعد فرمان به همه اهل ایمان که هم خود و هم خاندان خود را و در واقع همون طوری که خود را نگهداری می کنید از گناه خاندان خود را نیز نگهداری کنید یعنی تنها مسئول خود نیستید که مسئول خاندان خودتون هم هستید در حد البته تعلیم و تربیت کردن امکانات این جهت نه اینکه بعد از اون که وظیفه را هم انجام دادید باز اونها اگر خلاف کردن شما مسئولیت به این معنا نه بعد از اون آیه‌ای بود که امر می‌کرد مردم را اهل ایمان را به توبه توبه نصوح، توبه بسیار خالص غیر قابل بازگشت. بعد این آیه است که الان خوندیم، آیه اولی که خوندیم، یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلب علیهم. این آیه است که در یک خصوصیت مختص به خود است و منحصر به خود است و اون این است که آیه است مربوط به جهاد. آیات مربوط به جهاد در غیر این آیه یا تحت عنوان کفار هست و یا تحت عنوان مشرکین است و یا به نحوی تحت عنوان اهل کتاب است. اینها اینجور آیات در قرآن ما داریم با مشرکین بجنگ و جهاد کن. کفار که یک معنی عامی دارد و غالبا شاید در مورد خود همون مشرکین گفته می شود، با این کافران جهاد کن. در مورد اهل کتاب هم آیه ای در سوره توبه هست، اینها همه جای خود، ولی در این سوره آیه ای هست که حتی سبب سؤال مفسرین شده است که مقصود چیست، چون چیزی که به ظاهر با سیره پیغمبر موافق نیست. چون آیه این است: ای پیامبر با کفار بجنگ و با منافقین هم. یعنی در اینجا مخاطب تنها کفار نیست، کما اینکه به تحت عنوان مشرکین نیست، اهل کتاب نیست، منافقین در اینجا زمینه شده ام. با منافقین هم بجنگ. این که این با اینکه نفس آیه قرآن است، با سیره پیغمبر در زمان پیغمبر جور در نمیاد. یعنی پیغمبر اکرم در زمان خودشون با منافقین هرگز نجنگیدن، با منافقین زمان خودشون نجنگیدن. خب پس این چطور می شود که اینجا آیه می فرماید ای پیامبر با کفار و با منافقین به جنگ، در صورتی که پیغمبر سیرتون این نبوده است که با منافقین به جنگند؟ پس چجوری اینها رو می شود به اصطلاح توجیه کرد؟ بعضی از مفسرین آمدن در کلمه جاهد به اصطلاح تصرف کردند، گفتن اینجا از جاهد یعنی مبارزه بکن، کوشش کن علیه اینها، کوشش کن برای خونسا کردن فعالیت اینها. و کوشش و مبارزه به اصطلاح اینجوری که امروز ما میگیم، مبارزه یک معنی اهم نیست، مبارزه فکری، مبارزه قلمی، مبارزه زبانی، همه اینها مبارزه است. پیغمبر در زمان خودش با منافقین نبرد به اصطلاح تبلیغاتی و نبرد فکری، نبرد روانی داشت، نبرد شمشیری نداشت. پس اینجا از جهاد که مقصود همون نبرد کردن است، یک معنی اهم مراد است. بعضی آمدن مطلب را این چنین گفتند. اما خوب این یه مطلبی است که تا انسان نوعی تصرف نکند در ظاهر یک کلمه، این حرف نمیتونه بگه. آیه جاهد در جاهای دیگر قرآن، هر جا جاهد ما داریم، درسته که معنی جاهد تنها مقاتله نیست، اما ولی شامل مقاتله هم میشود. یعنی ما قبول میکنیم که جهاد در قرآن هر جا آمده، جهاد و مجاهد، اختصاص ندارد به نبرد در میدان جنگ، شامل مطلق مبارزه ها می شود. اما یک سردست قطعا شامل می شود همون نبرد در میدان جنگ است. دیگه نمی شود گفت شامل اقسام دیگر می شود و شامل این قسم نمی شود. پس مقصود چی؟ من به نظرم در یک حدیثی این را دیدم، الان یادم نیست، شاید در دو هفته پیش که مطالعه کردم اون وقت بهش برخورد کردم، ولی در دیشب که مطالعه میکردم فرصت نکردم که باز برم پیدا کنم. این مطلب را به شکلی توضیح میدهد و چه توضیح خوب و عالی. و این یکی از ادله شیعه است و تناسبم دارد با آیات قبل. جهاد با منافقین دستورش در قرآن رسیده است، که همین آیه است. یعنی جهاد با منافقین به خود قرآن مجاز شمرده است. پیغمبر اگر با منافقین در زمان خودش جهاد نکرد، نه برای این است که جهاد با منافق جایز نیست اساسا، بلکه به اون شکلی است که پیغمبر در 10 سال مکه با مشرکین چرا جهاد نکرد. یعنی شرایط و اوضاع در اون وقت شرایط و اوضاعی نبود که جهاد با کفار و مشرکین به پیغمبر عملی بکند. اگر در 13 سال مکه پیغمبر جهاد نکرد با مشرکین، نه برای این بود که در اون وقت جایز نبود، نه، اون وقت شرایط اقتضا نمی‌کرد. چون جهاد یه قانون نیست که در همه شرایط یکسان بخواد اجرا بشود. خب در یه جا پیغمبر با یکی از مثلا با گروهی از مشرکین می‌جنگد، 1 سال صلح می‌کند، 2 سال با اونها با صلح به سر می‌برد، بعد 2 مرتبه که اونها صلح نقض میکنن باز پیغمبر با اونها میجنگد. یا امام مثلا ما میریم امام حسن در شرایط زمان خودش صلح میکند، امام حسین در شرایط زمان خودش میجنگد. جهاد که معنیش نیست، یعنی جهاد جایز است. جایز است یعنی با توجه به همه شرایط و مصالح اینها. این آیه دلالت میکند که همچنان که جهاد با کفار مشروع و جایز است، جهاد با منافقین هم مشروع و جایز است و باید کرد. جهاد با منافقین یعنی این دستوری که در اسلام رسید، همون جهادی است که علی علیه السلام کرد. این یعنی این چراغ سبزی که برای علی علیه السلام وجود دارد در جهاد با منافقین زمان خودش، که جنگ جمل جهاد با منافق بود، جنگ صفین و جنگ نهروان به شکل دیگری، این چراغ سبزی که میدهد، یعنی آیه‌ای که تصریح میکند و اجازه میدهد چنین جهادی را، همون آیه، این آیه است. این بود که علی علیه السلام میفرمود به این که پیغمبر با تفسیر جهاد میکرد، من با تأویل جهاد میکنم. یعنی که تفسیر و تأویل یعنی ظاهر و باطن، بی پرده و با پرده. پیغمبر با کافرهای مجاهد جهاد میکرد که پرده ای روی کفرشون نبود. من با کافرهای جهاد میکنم
که پرده نازکی از اسلام روی خودشون انداختن، ولی باطنشون همون باطن است. چون منافق یعنی باطن کافر و ظاهر مسلمان. جهادی که علی علیه السلام با در جنگ جمل با اصحاب جمل کرد، یا جهادی که در سفین با معاویه و اصحاب معاویه کرد، همین بود. در باطن میان معاویه و ابو سفیان که فرقی نبود، معاویه همون ابو سفیان بود و ابو سفیان همون معاویه، ولی اینها دو شعار مختلف داشتند و دو شعار متناقض که قهرن مقتضیات و شرایط زمان اختزاری کرد که اینها برای خودشون شعارهای مختلف داشته باشند. ابو سفیان صدر اسلام است و هنوز امیدوار است که اسلام را بتواند در نطفه خفه بکند. شریف شمشیر کشیده به روی اسلام، شعارش چیست؟ نفی لا اله الا الله و نفی محمد رسول الله. تحت عنوان اولو هبل اولو هبل زنده باد بوت هبل زنده باد بوت هبل. ولی این مبارزه با اسلام با شکست مواجه می شود، سخت با شکست مواجه می شود. ابو سفیان ها از میدان بیرون می روند بدون این که در ماهیت ابو سفیان تغییری پیدا شده باشد، یعنی خودشون به در زیر ستار اسلام و در زیر پرده اسلام میان خودشون رو مخفی می کنند، در حالی که مقاصد همون مقاصد است. اون وقت معاویه میاد خلیفه می شود. حالا که خلیفه می شود، شعارها از شعارهای مسلمان ها خیلی داغتر، یعنی صدای اذان اونها از صدای اذان اینها بلندتر، صف نماز جماعت اونها هم از صف نماز جماعت اینها طولانیتر. تظاهرات به اسلام و دلسوزی برای اسلام هم، تظاهر به این دلسوزی ها هم از دلسوزی های مؤمنین واقعی خیلی بیشتر، ولی ماهیت همون ماهیت هست. کفر لباسی از همون اسلام پوشیده و به جنگ اسلام آمده. من این اتفاق همین است. کفر لباسی از اسلام پوشیده است و به جنگ اسلام آمده است. این مبارزه خیلی مشکل تره از اونجا که کفر لباس خودش پوشیده. وقتی کفر لباس اسلام رو می پوشد، از نیروی اسلام قهرن استفاده می کنه. برای اینکه همه مردم، مردم همیشه هر چیزی را به لباسش میشناسند. چیزی که حقیقت را در هر لباسی بشناسد و باطل را در هر لباسی. اون وقت این است که کار علی در مبارزاتش به صد درجه از کار پیغمبر در مبارزاتش مشکل تر است. چون علی میخواد با کفر مبارزه بکند که لباس اسلام به تن کرده است، و پیغمبر با کفری مبارزه می کند که لباس کفر رو به تن کرده است. علی با کفری مبارزه می کند در زیر شعارهای کفر، و پیغمبر با کفری مبارزه می کند در علی با کفری مبارزه می کند در زیر شعارهای ایمان و اسلام، و پیغمبر با کفری مبارزه می کند در زیر شعارهای کفر. این است که کار خیلی مشکلتر و دشوارتر است. پس بنابراین علی که مبارزه می کرد، همون مبارزه بود که پیغمبر می کرد. یا ایها النبی اختصاص به پیغمبر و زمان خود پیغمبر که ندارد، که بگیم پیغمبر که مرد که دستورهای قرآن منسوخ نمی شود، تمام نمی شود. این دستور به اینجا اگر مخاطب پیغمبر است، به اعتبار این است که پیغمبر ولی امر مسلمین است. فردا که ولی امر مسلمین شخص دیگر است، همین دستوری که خطاب به پیغمبر است، این باید اجرا بکند. اگر قرآن همیشه میگفت جاهد الکفار، برای اون کسی که بعد از پیغمبر میاد، مجوزی برای جهاد با منافقین نیستن،
چون منافقین که کافر شمرده که به ظاهر که اینها مسلمان هستند.
ولی وقتی که میفرماید جاهد الکفار و المنافقین، مشکل دیگه برای همیشه حل میشه.
مغلوب علیهم و سخت بگیر در اینها، یعنی مدارا باشون نکن که خطر اینها خطر عظیم است. و در این موضوع هم در مورد کفار است هم در مورد منافقین.
بعد جمله ای دارد و مأواهم جهنم و بئس المصیر،
جایگاهشون جهنم است و بد گردیدن گاهی جهنم. اشاره به یک نکته علاوه ای و نکته این است،
گاهی دو گروه مسلمان
در اثر سوء تفاهم ممکنه رو در روی یکدیگر قرار بگیرن و با یکدیگر بجنگن.
اگر هم گناهی هست مال یه عده مثلا از افراد معین است، از سران است، سیاسی از حرفا،
ولی اینها روی اعتقاد اسلامی با اونها می جنگن، اونها روی اعتقاد اسلامی با اینها می جنگن. اگر اینجور باشد روی اشتباه کاری، روی اشتباه کاری.
حالا اگر روی اشتباه کاری باشد، یه طرف ممکن است، لازم نیست هر دو طرف هم مشتبه شده باشه، بر یه طرف امر مشتبه شده است و از اشتباهش هم نمیشه بیرون آورد.
ولی اون طرفی که آگاه است چیکار باید بکنه؟ آیا اون طرف آگاه باید بگه آقا خب فیلمه اشتباه کردم، تقصیر که نداره؟ حالا که تقصیر نداره پس ما جلوش آزاد بگذاریم. به تعبیر امیرالمومنین اون وقت مثل سگهار میشه، سگهار را آزاد بگذاری که آزاد نمیگرده، اینو میگیره هارش میکنه، اونو میگیره هارش میکنه، اونو میگیره هارش میکنه. اینجا مسئله این که مقصر است یا مقصر نیست مطرح نیست، مسئله مصلحت مسلمین مطرح است.
به صورت سجاهاری در آمده است، ولی اون که منشأش به اشتباه هم هست،
تلکی ایران باید کند، ولی در اون دنیا خدا او را معذبش نکند. درباره خوارج گروهی از خوارج، نه همشون،
درباره بسیاری از خوارج
که علی علیه السلام با اینها جنگید این حرفی می سازد. یعنی
امیرالمومنین تصریح کرد، فرمود به اینکه اینها
جستجوگر حق بودند ولی به اشتباه افتادند. فرمود فرق اینها با اصحاب معاویه این است، اصحاب معاویه از اول جستجوگر باطل بودند، به باطلشون رسیدند، اینا جستجوگر حق بودند و به حق نرسیدند. لیس کان من طلب الحق، لیس من ترک الحق فاخطأ کمن طلب الباطل فادرکه.
ولی حالا که اینجور است،
خدا یک مار افسون بر ندار، یعنی یه آدمی که روی عقیده کار میکنه، روی عقیده کار میکنه
ولی اشتباه کرده، روی عقیده این جاهل هایی که روی عقیده کار میکنن و در اشتباهن،
اینها به صورت یک مارهای افسون بر نداری در میان که دنیا دیگه جمع بشود اینا رو نمیتونه منصرف بکنه. هر چی بگی بابا این راهی که تو میری خطاست، این غلط است، این بر ضرر اسلام است،
چون واقعا از روی عقیده داره کار میکنه، میگه لیس الا که مطلب همین است و همین،
آزادش میگه سبت دیگه رو مثل خودش میکنه. تعبیر میکند امیرالمومنین اینها
مانند حیوانی هستن که در این طلب باشد، طلب یعنی هاری، یک سگهار، به صورت یک سگهار در میاد، یه جای سگ زنجیری که نیست، یه سگی نیست که در یه جا خوابیده باشه. سگهار میگن که یه میکروبی در لعاب دهنش هست که هر کسی رو بجزد اگر اون میکروب وارد خون او بشود همون بیماری هاری آرز او میشود. خیلی تصویر عجیبی. این اگه سگهار آزادش بخوام بگذارن، سطح دیگر رو هار میکنه، سطح انسان رو هار میکنن.
انسانی چاره اینه که با کشتی باید از بین برد. ولی همین آدم ممکنه کشته بشود، مجازات خودی که در دنیا ببینه، ولی در آخرت ممکنه خداوند از او ببخشه. چون روی اشتباه کاری بوده، چون روی اشتباه کاری بوده. قرآن اینجا میگه کفار منافقین در دنیا باید مجازات ببینن، مجازاتشون همین جهاد است و سختگیری بر آنها. ولی اینها خیال نکنن، گروهی نیستن که در آخرت معذور باشن، آخرت هم جهنمشون مستقلا باید ببینن. پس اشاره است این که ممکنه گروهی باشد که جهاد با اونها لازم و واجب باشد، اما در آخرت اونها جهنمی هم نباشن مثل خوارج. ولی اینها گروهی هستن که در دنیا باید با اینها جهاد کرد، آخرت هم جهنم و جهنم. معاویه در دنیا باید با اون جنگید و در آخرت هم باید برود به جهنم. این تموم شد. این آیه ضرب الله مثلا للذین کفروا کفر امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. قرآن در آخر این سوره دو تا مثل ذکر می کند که خیلی معنی دارد و خیلی آموزنده است. و در اولی که این سوره را طرح کردم عرض کردم که ابتدا به نظر نمی رسد که این سوره تحریم یکی از سوره هایی باشد که 100% این سوره به نفع شیعه است و علیه معتقدات اهل تسنن، و کمتر به این سوره استدلال میکنن، در صورتی که این سوره عجیب سوره است در این جهت. ببینید ما در اول سوره به این آیات رسیدیم: و اذ اسر النبی الی بعض ازواجه حدیثا. داستان از اینجا شروع شد که پیامبر اکرم رازی به بعضی از همسران خودش گفت و او افشا کرد. بعد یه مرتبه در آیه عرض کنم که پنجم به جای یک نفر سخن دو نفر رو در میان میآورد: این تتوبا الالله فقط فقط قلوب کما. اگر توبه بکنی باید هم توبه کنید، دلهای شما منحرف شده. گفتیم نمیگه که اگر توبه بکنید خدا قبول میکنه توبه را، البته اگر توبه بکنن خدا قبول میکنه توبه را، ولی وقتی دیگه اگر توبه کنید خدا قبول میکنه، لسان لسان مهر و محبت است. ولی وقتی میگه اگر توبه بکنید باید هم توبه بکنید که خیلی کارتون خراب است، لسان لسان خشونت است. پس خود آیات نشون داد که تاریخ هم نشون میدهد که دو نفر از همسران پیغمبر بودند که پیغمبر اکرم را آزار دادند، آزاری که اون آزار گناه بزرگ شمرده میشود در حدی که خدا داره اینها را دعوت به توبه میکند. گفتیم از نظر تاریخ و حدیث شیعه و سنی اتفاق نظر دارن. این داستان مربوط به عایشه و حفصه است. این دیگه یک بحثی سوره که میخواد تمام بشود، قرآن فقط دو تا مثل ذکر میکنه و دیگه هر کی هم نمیزند. ضرب الله مثلا للذین کفروا، خدا مثلی میآورد برای کافران، یا مثلی در مورد کافران می آورد. کلمه کفر هم به کار برده. کیا دو زن رو مثل می آورد؟ آیا این دو زن اول سوره با دو زن آخر سوره این همچین بی حساب نکرده؟ خدا از دو زن در اول سوره انتقاد می کند، بعد برای دو تا زن را اون وقت مثال می آورد. خدا مثال می آورد دو زن ناسالف و همسر دو مرد خالص. آیا این بازگشت به اول سوره نیست که تعجب نکنید اگر پیامبر شما، پیامبر بنده صالح خدا، دو همسر صالح داشته باشد، آیا این اشاره به اون نمیتونه باشه؟ اگر نگیم صریح است قطعا اشاره است.
خدا مثلی ذکر میکند در مورد کافران یا برای مردمان کافر،
دو زن را، یکی زن نوح و دیگر زن لوط، که هر دو در حباله، در تحت حباله دو بنده صالح ما بودند. از این پیغمبران به عنوان دو بنده صالح، بنده صالح به نظر ما کوچیک میاد. خیلی اگر میفرمود که دو پیغمبر، اینقدر ارزش نداشت که فرمود دو بنده صالح، چون پیامبری منصب است و عبودیت و چیز به اصطلاح عبدین صالحه، مسئله عبودیت نشانه بندگی، و پیغمبران بیشتر دوست دارن که اونها را عبد به نام تا رسول.
دو بنده ای که خدا برای مردمان کافر،
دو زن را، یکی زن نوح و دیگر زن لوط، که هر دو در حباله، در تحت حباله دو بنده صالح ما بودند. از این پیغمبران به عنوان دو بنده صالح، بنده صالح به نظر ما کوچیک میاد. خیلی اگر میفرمود که دو پیغمبر، اینقدر ارزش نداشت که فرمود دو بنده صالح، چون پیامبری منصب است و عبودیت و چیز به اصطلاح عبدین صالحه، مسئله عبودیت نشانه بندگی، و پیغمبران بیشتر دوست دارن که اونها را عبد به نام تا رسول.
دو بنده ای که خدا عبودیت اونها را اعتراف می کند و صلاح اونها را اعتراف می کند.
دو زنی که همسر دو بنده صالح ما بودند. سخانتا هما، به شوهران خیش خیانت ورزیدند. البته اینجا مقصود از خیانت علیاذ بالله فحشا نیست، این امر مسلم.
خیانت
اصلا به طور کلی خیانت رو در مورد عهد و امانت میگن.
در خلاف پیمانی که با همسران خود بستند رفتار کردند.
اگر فحشا را میگن خیانت، چون در خلاف پیمان ازدواج است بهش میگن خیانت. ولی خب پیمانی که میان همسرها بسته میشود که منحصر به خود پیمان ازدواج نیست.
زن و مردی با یک دیگر قرار میگذارن، سری به یک میگوید، بعد میگوید این را پاس نکن، وقتی پاس میکنه میشه خیانت. اینها به همسران خود خیانت ورزیدند.
فلم یغنیا عنهما من الله شیئا، با اینکه اینها به شرف همسری دو مرد بزرگ نائل آمده بودند، این شرف همسری کاری عجز ساخته نبود
و به اونها گفته شد
شما هم جزء داخلتون شوندگان آتش، بفرمایید که آتش جهنم.
اینجا یه نقطه همین است که عرض کردیم، عطف
این آیه آخر سوره است به اول سوره،
بعد هم یک اصل کلی
که آیه بعد هم هست،
یک اصل کلی قرآن بیان می کند که چقدر این اصل آموزنده ای
و چقدر لازم است که ما و همه مسلمان ها این اصل را در عمق قلب خودشون نفوذ بدن. و اون این است که مسئله نسب و سبب کوچکترین تأثیری در سعادت یا شقاوت انسان نداره.
به قول سعدی از انسان میپرسن چیست عمل است،
نمیپرسن کیست پدر است، نمیپرسن کیست همسر است. قرآن میخواد بگه آقا
دنیا دار عمل است و آخرت دار پاداش و کیفر. یک زن وقتی که وارد بشود به پروردگار خود ازش نمیپرسن که سرکار علی همسری کی هستی،
که بگه من همسر پیغمبر آخر الزمان. سوالی که همسری کی هستی نیست،
بگو من 10 سال 20 سال 30 سال با پیغمبر همسر بودم، در یک تراس خوابیدم، با پیغمبر هم دفتر بودم.
این چه اثری دارد در شخصیت تو، در هویت تو، در روح تو، در عقیده تو، در ایمان تو، در عمل تو؟ عمل تو باید بیه.
چون نزدیکترین رابطه ها یکی رابطه همسری و دیگر رابطه پدر و فرزندی. در همسری این آیه را مثال آورده و در پدر و فرزندی داستان پسر نوح را در جای دیگر مثال آورده که پدر و فرزندی هم در اینجا اثر ندارد. حتی وقتی که پدر پسری که مستلزم عقوبت است به حکم مهر پدر و فرزندی دعا می کند در حق این فرزند، چنون به دهن این پدر می کوبند.
یا نوح، ای نوح، اینی اعیدو که ان تکون من الجاهلی، پندت بگیم کارهای جاهلانه نکن.
برای این پسر تو داری تقاضا میکنی، تقاضای نجات میکنی.
اون چنون به دهان نوح کوبیده شد،
جز این که این بنده خدا رب نبی من اهلی، خدای بچه من است که از خاندان من است. و این وعدک الحق و انت حکم الحاکمین، وعده تو حق است، تو احکم حاکمین هستی، همه حکم ها حکم بودن تو از هر حکم بودنی بهتر است، تو عادل ترین حاکم ها هستی. با همه این ها در این ها بهش میگن اینی اعوذ که ان تکون من الجاهلین. چه فرق میان بچه تو و بچه های دیگر ها؟ همینجوری که بچه های دیگران باید هلاک بشن، بچه تو هم باید هلاک بشه. بنابراین رابطه پدر و فرزندی تأثیری ندارد. یک کسی اگر خیال بکند که من فرزند پیغمبرم، سیدم، به دلیل این که سیدم، پس حساب ما سیدا فرق میکنه؟
نه، حساب ما سیدا فرق میکنه. حساب ما سیدا از این جهت باید این فرق میکنه. بهشون باید گفت حساب شما سیده از این جهت تر میکنه، اگر گناه بکنید دو برابر برات میمیسن، اینقدر تر میکنه.
البته اگر ثوابم بکنید دو برابر میمیسن، چون ثواب بکنید دو کار کردید، هم ثواب کردید و هم این که به جدتون آبرو دادید. گناه هم بکنید دو گناه میمیسن، چون میگن هم یه گناه کرد یعنی که آبرو جدتون بود، اینقدر فرق میکنه. یعنی به اصطلاح اشارتون بالا میبرد. توجه کردید؟ و از نظر این که تبعیضی بخواد در کار باشد محال ممتنه. و اما از نظر همسری قرآن در کمال صراحت این مطلب رو میگوید، همسری یک پیغمبر هم کوچکترین تأثیری ندارد. امام باقر همسری انتخاب گرفته بود که همسری زیبا بود و حضرت هم بهش علاقه من بود. بعد یه مرتبه دیدن این همسر رو طلاق داد، گفتن چرا طلاق دادی؟ گفت حس کردم که این دشمن جدم علی و من ترسیدم از این که یک پاره ای از آتش جهنم رو با خودم هم بستر بکنم. او از این ترسه تازه، امام از این همسر ناسالر خودش میترسه، یعنی نخواستم با یک جمره ای از جمرات جهنم در یک بستر بخوابم. این یک مثال که رابطه با همسر خوب یک همسر ناصالح را صالح نمی کند و اثر روی او نمی گذارد. پس تمام زنهای پیغمبر را یک مرتبه آب پاک و صاف روی دستشون می ریزد که روی همسری پیغمبر شما حساب نکنید،
روی عملتون حساب کنید، روی ایمانتون حساب بکنید.
جایی سریحی سی این مطلب پس ما نمیتونیم زنهای پیغمبر را فقط به دلیل همسری پیغمبر بگیم اینها چیز هستن. البته مسئله این که حالا ما در دنیا وظیفه احترام ظاهری داشته باشیم، یه مسئله است مسئله اعتقاد داشته باشیم که اینا در آخرت پیش خدا چنین بشن، اصلا مسئله دیگری. بعد پشت سر این مسئله دیگری ذکر میکنم، مسئله دیگر این است عکس قضیه. همینجوری که رابطه همسر همسری یک همسر ناپاک را به دلیل همسر پاک تبرئه نمی کند، یک همسر پاک هم یک زن پاک هم به دلیل همسری با یک مرد ناپاک هم ناپاک نمی شود. دیگه وضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون و مثلی میآورد برای اهل ایمان، یا مثلی از اهل ایمان بنابر تفسیری و مثلی برای اهل ایمان بنابر تفسیر دیگری، مثلی برای اهل ایمان میآورد زن فرعون را. یعنی ادعای معبودیت مردم را میگه اگه بیاد به جای خدا بگه من رو پرستش بکنید. حالا او چه کرده است؟ اینجا راجع به زن فرعون قرآن یه نمونه از او ذکر می کند. زن فرعون یعنی ملکه زمان خود، نه زمان خود قهرن معناش این است که مرفه ترین زن زمان خود، سعادتمندترین از نظر وسایل، اگه سعادت رو بخوایم مقیاس قرار بدیم، سعادتمندتر زنی در دنیا در میان همه مردم در زمان خود، این زن میگسلد از همه این وسایل و از همه این تعلقات و میپیوندد به عقیده و ایمان خود. حس می کند این موسی که آمده است برای واژگون کردن این بساطی که خودش حد اکثر استفاده را از این بساط می کند به حق است، به موسی ایمان می آورد و به دعوت موسی ایمان می آورد و از تمام این تعلقات می گسلد. می فهمد فرعون عجب همسر خودم به دشمنم ایمان آورده، معاکمش می کند. بله بله، به بدترین عقوبت های رو معاقبش می کند. حالا بدترین عقوبت ها چجور بوده مختلف گفتن، یعنی گفت این نباید اعدام ساده ای بشود، مثلا به دارش بکشن خفش کنن، این حرفا نیست. به بدترین شکلی بعضی گفتن گفت این به در یک جایی این را بنشانید، بعد از بالا یک سنگ بسیار بزرگی از اون بالا پرت کنید بالا، این سنگ مثلا یه خرباری نیست که در دامن کوهی بخواد باشه، که این در زیر سنگ لح بشه بیشه. و بعد این رسن که دستور داد این زن رو به چهار میخ بستن کوبیدن به روی زمین، که در قدیم معمول بود حتی کسانی را که به دار می کشیدن با ریسمان به دار نمی کشیدن، یه تنه درخت را انتخاب می کردن، بعد همینجور که زنده زنده بود این میخ آهنی را به بدنش می کوبیدن که از بدنش داخل می شد وارد اون درخت می شد. چهار میخش که می کردن به این شکل بود، در چهار جای بدنش این با میخ خلاصه میخ کوب شده بود به درخت، بعد همینجور می موند، خون از بدنش می رفت دو روز سه روز چهار روز تا وقتی که می موند. این رو دستور داد بخوابانن و چهار میخش بکنن، بعدم یه سنگ بزرگ سنگ آسیا مانند یه روز سینه‌اش بگذارن تا همینجور جون بده. هیچ یکی از اینها تأثیری در وضع روحی این زن نکرد. گفت خدایا منو از فرعون و رفتارهای فرعون، از خانه فرعون منو نجات بده. پروردگارا برای من در نزد خودت، این جنبه معنوی قضیه
در بهشت، خانه ای در بهشت برای من در اونجا بساز که منعم باشم، هم به نعم ظاهری و هم در جوار قرب تو به سر ببرم. پروردگارا من متنفرم از فرعون و از کردارهای فرعون، مرا از فرعون و کردارهای فرعون و مرا از این مردم ستمکار که در میان مردمی ستمکار قرار گرفتم، مرا از گروه مردم ستمکار نجات بده. و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنه. پروردگارا در جوار مکرمت خودت برای من خانه ای در بهشت بنا کن و مرا از فرعون، این همون همسر است، و از کردار پلید فرعون مرا نجات بدهد و مرا از این زمره و گروه ستمکاران، یعنی فرعون، همه اون مردمی که ربع فرعون بودن، مرا نجات بده. خب قرآن بخواهید اینجا بیدید همسر فرعون است، ولی کوچکترین گردی و غباری از اون پلیدی فرعون بر چهره نورانی این زن نمی نشیند. پس همینجوری که همسری آدم خوب در یک زن بد اثر نمی گذارد، همسری با یک مرد بد هم روی زن خوب اثر نمی گذارد. چون برای زن بد و شوهر خوب دو مثال آورده بود، برای زن خوب هم دو مثال می آورد. منتهی مثال دوم زنی است که زن خوب است، ولی زنی است که همسر ندارد، شوهر ندارد، و اون مریم دختر عمران است. و مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. یعنی و مثل دیگر برای اهل ایمان، مثل دوم، مثل اول مثل زن فرعون بود و مثل دوم مثل مریم دختر عمران، همون که دامن خود را پاک نگه داشت. این که همون که دامن خود را پاک نگه داشت فعلا در نظر ما یک مسئله مهمی نمیاد که حالا دامن خود پاک نگه داشت، نه خیلی مسئله مهمی. این از این جهت است که یهود تا زمان ما، یعنی تا چند سال به زمان ما مونده، این قصه اسرائیل که آمد، این کشور اسرائیل که تشکیل شد، میان پاپ و یهودی ها آشتی داشت. تا نزدیک به زمان ما اینها همین جوری که با مسلمین دشمن بودن، با مسیحیان دشمن بودن، و چون با مسیحیان دشمن بودن، مریم را و عیسی را متهم می کردن علیاذ بالله، می گفتن عیسی مسیح زنازاده است و مریم یک زن علیاذ بالله بدکاره ای بوده است. قرآن این موضوع را که بیان می کند می خواد تو دهنی به یهودی ها بزند، این همه اصرار دارد. این مسئله خدمتی که قرآن به مسیح و مریم کرد، البته خدمتی که یعنی دفاع به حقی که کرد. اگر مسیحی های دنیا همین یک نعمت و همین یک خدمت قرآن را اگر در نظر بگیرند که یهودی ها در اون زمان دنیا را پر کرده بودند که عیسی مسیح زنازاده است و مریم هم یک زن بدکاره بوده، الان در دنیا 700 میلیون جمعیت، یعنی مسلمان های دنیا همه به وحدت نظر میگن صدیقه بود او، قدیسه بود او، میخوانن و مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها. یعنی قرآن سبب شده که 700 میلیون جمعیت مسلمان عالم حضرت مریم را دفاع بکنن، حضرت مریم در مقابل این تهمت هایی که یهودی ها میبرد. اگر همین نعمت خدمت مسیحی ها در نظر بگیرن، باید حق مسلمین ادا کنند. ولی علی رغم همه اینها الان دستگاه پاپ با یهودی ها سازش کرده،
همون یهودی هایی که به عقیده خود اونها قاتل عیسی مسیح بودن،
کتاب هاشون کتاب خود مسیحی ها پرن،
و همون یهودی هایی که تمام کتاب های یهودی ها پرست از نسبت ناروا به مریم دادن،
ولی حالا دارن به اونها علیه مسلمین متحد میشن. و مریم یعنی مثل دیگری برای زن پاک، این مثل رو در واقع ذکر کرده است برای اینکه مقام قدیسه بودن یک زن رو بیان کند، بدون اینکه در رابطه او را از نظر رابطه با همسرم چیزی بیان کرده باشد، یعنی مستقلا موضوع رو بیان کرده باشد. مثل دیگر برای اهل ایمان مریم دختر عمران است، اون که علی رغم این تبلیغات دروغ یهودی ها دامن خود را حفظ کرد و پاک نگه داشت. او طاهره بود، او مطهره بود، او صدیقه بود. فنفخنا فیه من روحنا، ما از روح خود به شکل اعجاز انگیزی در او دمیدیم و عیسی روح ما که به وجود آمد، ما از روح خود در او دمیدیم. و صدقت به کلمات ربها، اون زنی بود که سخنان پروردگار خود را تصدیق کرد، دستورهای پروردگار خود را به درستی عمل کرد، به کتابهای پروردگار خود ایمان داشت. و کانت من القانتین، زنی بود در زمره قانتین. قانتین اینجا سم مذکرات هم از زن و مرد هست. اینجا گفتیم قانت یعنی خاضع یعنی مطیع، زنی بود بنده، زنی بود مطیع امر پروردگار خود. و کانت من القانتین. سوره در اینجا به پایان پذیرفت. میرسیم به اول سوره ملک، تبارک الذی بیده الملک.
در قرآن دو زن از زنان گذشته هستند که اینها به این شکل به اصطلاح فوق العاده تقدیس شدند. البته ما زنان دیگری باز داریم که در قرآن اینها تقدیس شدند، مثل مادر موسی، اما نه در حد این دو زن. در حد این دو زن تقدیس نشدند. در احادیث ما رسیده است که چهار زن هستند کاملترین زنهای جهان، که دو تای اینها در امم سیشین بودن. یکی همین زن فرعون که میگوین اسمش آسیا بوده است، آسیا زن فرعون، و دیگر مریم مادر عیسی مسیح. عرض کردم اینا در درجه اعلا هستند، ولی مادر همین مریم هم قرآن از او تجلیل کرده است، ولی نه در حد خود مریم. و دو زن در اسلام هستند که اینها در عالی ترین سطح ها قرار گرفتند. اونها یکی جناب خدیجه دختر خویلد، همسر بزرگوار پیغمبر اکرم، که به اتفاق شیعه و سنی این زن که زن اول پیغمبر بود و تا او زنده بود حضرت همسری انتخاب نکرد، و با این که پیر زنی بود و 15 سال از پیغمبر بزرگتر، وقتی که از دنیا میرفت نزدیک 70 سال از عمر این زن گذشته بود، یک زن 70 ساله بود، تا آخر عمر پیغمبر اکرم هر وقت نام خدیجه را میشنید اشکاش جاری. این نشان میدهد منتهای رفاق روحی که میان این زن و میان حضرت رسول بود. این دیگه درش بحثی بود و شکی درش بود. و دیگر حضرت زهرای مرضیه صدیقه طاهره سلام الله علیها، که از این چهار زن باید افضل اونها حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها هستند. با توجه به این که کار پیغمبر هیچ وقت حساب ناشدنی نیست، این یک احساسات بی منطق بشری نیست، ما اگر رفتار پیغمبر را با حضرت زهرا در نظر بگیریم و سخنان پیغمبر را که ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا درباره حضرت زهرا در نظر بگیریم، کافی است که بفهمیم حضرت زهرا به چه کمالی از انسانیت رسیده. مسئله این نبود که چون دخترش بود به اصطلاح احساسات پدری و فرزندی اقتضا میکرد. کسی که کتاب آسمانی قرآن است و این احساسات و روابط پدری و فرزندی و روابط همسری را از نظر تأثیر در سعادت این شدت میکوبد، وقت امکان ندارد که روابط اونقدر حسن است و علاقه است درباره دختر است صرفا جنبه احساسی و پدر و فرزندی داشته باشد و ریشه الهی نداشته باشد. گفتیم که تا آخر عمر حضرت رسول نام جناب خدیجه را که می شنیدند از که می رسند. این را نوشتند، زیاد نوشتند که در شب زفاف حضرت زهرا و حضرت امیر سلام الله علیهما، بعد از اون که به اصطلاح عروس بردن به خانه داماد و زنها همراهی می کردن عروس را و به اون ترتیب تفصیل، چون عادت مردم اون زمان بسید زمانهای بعد هم همینجورا خیلی بوده است، این بوده که زنها بعد از اون که عروس داماد را به هجله به اصطلاح می بردن باز دوربر اون هجله را خالی نمی گذاشتن، هی گوش می کردن، پسکت می کردن ببینن چه حرف می زنن. این کار بد و زشتی. رسول اصلا نهی فرمود احدی از زنها حق ندارد در نزدیک هجله بمانند. همه رفتن. بعد از مدتی خودشون آمدن اون نزدیک ها سرکشی بکنن، لابد برای همین که کسی نباشد اینجا. بعد دیدن که ام ایمن، ظاهرن ام ایمن رو دیدن که در اونجا اون نزدیک ها هست. فرمود ام ایمن، مگر به تو نگفتم؟ مگر نگفتم که زنی حق نداره این نزدیک زبان تو چرا مونده؟ گفت یا رسول الله چرا امر فرمودید ولی من به یه علتی دیگری این نزدیک ها هستم؟ فرمود به چه علتی؟ عرض کرد که خدیجه همسر بزرگوار شما وقتی میخواست از دنیا برود به من گفت ام ایمن من هیچ ناراحتی ندارم، فقط یه ناراحتی الان من در قلب خودم دارم و اون این است که دخترم فاطمه کوچک کرد. موقعی خواهد رسید که باید شوهر بکند. دختر در شب عروسی احتیاج دارد به مادر، چون حرفهایی دارد دختر که فقط با مادرش در میان میگذارد و زهرای من مادر ندارد. فهمیدم که چی میخواد دیگه خدیجه، یعنی تو آیا به جای من برای زهرای من مادری میکنی؟ گفتم من حاضرم اون شب به جای شما باشم که اگر زهرا، چون ام ایمن تمیز خدیجه بود و بسیار بسیار زن صالحی بود و در واقع به منزله مادر دوم حضرت زهرا تلقی میشد. یا رسول الله من اینجا ایستادم که اگر زهرا حاجتی داشته باشد و کسی را صدا کند من بروم نزدیک. ام ایمن میگه تا نام خدیجه را بردم اشک های مبارک رسول از اینجا و از طبیل نه پس تو باید اینجا تو باید اون وقت علاقه رسول اکرم به حضرت زهرا سلام الله علیه اعجاب آورد. آقا پیغمبر که گزاف حرف نمیزنه، وقتی میگوید فاطمه تو انسیتون حورا، فاطمه یه انسان بهشتی، یعنی مثل اینه که ما میگویم بهشتی یعنی انسان فرشته، صفت هم انسان است و هم فرشته، هم فضائل انسان رو دارد و هم فضائل فرشته را. فاطمه تو انسیتون حورا، اون وقت جمله های پیغمبر اکرم میگوید که این جمله ها در زمان پیغمبر برای مسلمین معنا نمیتونست داشته باشد. چون مردم عادی که نمیتونستن حوادث آینده رو پیش بینی بکنن. من یه وقتی استفسار کردم دیدم یکی و دو تا و پنج تا نیست. این روایت که حتی در کتب اهل تسنن همین روایت به همین شکل ذکر شده. این معلومه که پیغمبر اکرم مکرر در مکرر این مطلب رو گفته. و کسی اگه انسان خودشو ببرد به زمان پیغمبر تعجب میکنه که آخه این حرف گفتن نداره. خب در اینجا این سوره ما به پایان میرسد. صلی الله علی محمد و آله. اسمك العظيم الأعظم الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان پروردگارا به ما توفیق عنایت بفرما که مراقب تغذیه های جسمی و روحی خودمون بوده باشیم پروردگارا ما را از همه لغزشه ها مسون و محفوظ بدار ما را از شر نفس خودمون محفوظ بدار نیتهای ما را خالص بفرما اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده رحم الله من قرار